صحبت میکنیم. آقای دکتر حسن نژاد، این که توصیه شده مردم تحمل کنن قیمت ها شکسته میشوند، بر چه اساسی این سوال این هست که بر چه اساس آینده رو اینطور پیش بینی کرده شده، پیش بینی شده، اطلاع رسانی شده و توصیه شده که قیمت ها شکسته میشه مردم تحمل کنند؟
البته این نظر شخصی هست، خب باید کسی که این مطلب رو فرمودن باید توضیح بدن نظرشون چی بوده، منظورشون چی بوده و استدلالشون چی بوده.
شما رد میکنید پس این موضوع رو؟
نه ببینید، نه ما میتونیم بگیم که همه شکسته قیمت رو شکسته میشه، نه میتونیم که قیمتی شکسته نخواهد شد. کالا با کالا فرق میکنه. خب شما مثلا یه مثل کشاورزی هست، تره‌باری هستش، زود باید مصرف بشه. یه فصلی اولش میاد نوبرانه است، یه محصولی 20,000 تومن بعد از یه هستی میشه 5,000 تومن. سیستم عرضه تقاضا رو تاثیر میذاره و این چیز طبیعی هست. یا مثلا یه چیز مثل طلا، شما میگید قیمت جهانی طلا زرد داره قیمت دلار، هر روز دلار بره بالا اینا میره بالا، میاد پایین میاد پایین. خب یه چیز مثل اینها قابل پیش بینی هستش. شما بگید یه آرزو رو پیش بینی میکنم که کاهشی هست یا عرضه اضافه خواهد شد و قیمتش شکسته خواهد شد. بعضی چیزا هستش نه، ربطی به اینجور چیزا نداره، یا مثلا تسلیمی قیمت ها وجود داره. اونو بگیم که مثلا نخریم میاد پایین. میگم کالا به کالا فرق میکنه. این که بگیم همه کالا اینجوری هستش، بعد یا پیش بینی مثلا این که همه کالا، من تو اقتصاد شرایطی رو نمیبینم مثلا بگم که خونه نخرید خونه بشکنه.
من این رو به نقل از در واقع به نقل از جناب دکتر پور ابراهیمی نقل کردم که سایت های مختلف این رو انعکاس دادن.
بله منم متوجه شدم از کجا نقل کردین، ایشون استاد ما هستن. خب ولی نمیدونم در مورد کدوم کالا منظورشون بوده.
ولی براینده حضرت عالی این هست که به هر حال شرایطی باید عوض بشه که هنوز اون شرایطی که منجر به کاهش قیمت هاست به وجود نیامده.
ببینید مثلا الان خیلی مثلا تو خودرو مثلا معطلن. خب خودرو میاد پایین به شرطی که مثلا ما واردات رو آزاد بکنیم. خب وقتی من قرار نیست کالایی رو وارد بکنم،
چرا باید پایین بیاد؟ بله.
و عرضه هم اتفاق نهاد افتاد، چرا مثلا تو بازار مثلا تقاضا سر ارزش شه، عرضه هم ثابته، یعنی از زیادی اضافه نمیشه.
ما تو خیلی از کالاها انحصار عرضه داریم. عنوان مثال حالا مثلا حنا فرمودید خودروی خارجی، الان کسی خودروی خارجی داره چون جایگزینش نیست و واردم نمیشه، به هر حال اون طرف
همون رو دارم عرضه میکنم. یا مثلا من تو مثلا خونه رو میخوام عرضه کنم، خب آیا دولت مثلا خونه ساخته، یه زمانی مسجد میری ساخته شد، عرضه مسجد زیاد شد، خیلی از تقاضاها سوق پیدا کرد به سمت مسجد میری، قیمت خونه حالا یا پایین اومد یا یه ذره ثابت موند. خب الان مثلا من از این مسجد دارم که انتظار داشته باشم مسجدم بیاد پایین، یا مثلا به دلار ارتباط داره زیاد. میگم کالا به کالا فرق میکنه.
بله متشکرم. آقای دکتر رفقه، نظر شما رو بشنویم با توضیحاتی که جناب آقای دکتر حسن نژاد فرمودن.
ببینید مسائل اقتصادی اجتماعی پیچیده‌تر از اینه که با یک عبارات اینچنینی ما بخوایم بیانشون بکنیم و انتظارات بی خود در جامعه ایجاد بکنیم. حالا من نمیدونم ایشون بر چه اساسی گفتن، ولی عرض کردم قیمت به خصوص در کشور ما متأثر از عوامل بسیار متعددی است. بله البته به دلیل اینکه ما اقتصادمون به گونه ای است که هم نیاز به صادرات نفت داریم و هم سه بخش اقتصادی کشاورزی، صنعت و خدماتمون نیاز انبوه واردات داره، بنابراین نرخ ارز، قیمت ارز یک متغیر تاثیرگذار بر قیمت‌های داخلی است. حتی اونایی که مستقیما ارز مصرف نمی‌کنند باز هم متاثر از قیمت ارز هستند. اما آنچه که الان التهاب ایجاد کرده به مدت یک سالی، مسائل ناشی از تحریم است و مشکلات سیاسی است. من هم اعتقاد دارم که بی خود مردم رو امیدوار نکنیم، اگرچه به هر حال تلاش می شود که قیمت ها کاهش پیدا بکنن، ولی الان هیچ افقی داله بر این که قیمت ها در حد کلمه شکسته شدن. حالا ممکنه متأثر از تغییر نرخ ارز و فضای روانی حاکم بر جامعه نوسانات ببینیم، کم و زیاد، همون چیزی که الان در ارتباط با قیمت ارز می‌بینیم. اما به معنی شکستن که انتظار این است که یک بار مثلا نصف بشن یا بیش از حد نصف قیمت کاهش پیدا بکنه، این انتظار بیخودی است و به نظرم از این مسائل خیلی دامن نزنیم.
خب حالا به هر حال این چیزی که شما میفرمایید یعنی اینکه به هر حال یه مقدار حساب شده تر راجع به این مسائل این انتظار ایجاد کردن ها شاید خدای نکرده منجر به سرخوردگی هم بشه و شاید هم خدای نکرده بی اعتمادی به خاطر که دامن نزنیم. شما میفرمایید که علل قاعده بر اساس یک سری محاسبات باشه و اگر محاسبات دقیق نداریم قاعدتا نباید راجع بهش اطلاع رسانی
کنیم، نباید واردش بشیم. بله نیازی نیست ما این موارد رو بگیم، حالا بگیم تلاش میکنیم که قیمتها باثبات بشه. الانم بیشتر باید بیان بشه که قیمتها رو به سمت ثبات ببریم. بعید میدونم شرایط اقتصادی الان دیگه آمادگی شکسته شدن قیمتها، از اون ور باید درآمدها رو ترمیم کنیم یا از طرق دیگه قدرت خرید مردم رو افزایش بدیم. قیمتها در شرایطی نیستن که شکسته بشن.
متشکرم از شما دکتر رفقا، آرزوی موفقیت دارم، ممنونم که با ما هم صحبت شدید، دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم، متشکرم.
آقای دکتر حسن نژاد سپاسگزارم، آرزوی موفقیت دارم، صبح خوب و ایام خوبی رو براتون آرزو دارم.
ممنونم، من تشکر میکنم، خداحافظ شما. خدا.
ما میخواییم بریم به استقبال روز فرهنگ زورخانهی و پهلوانی کشور. جمعه روز فرهنگ زورخانهی و پهلوانی در کشور هست، فرهنگی که بسیار دیر پاست، دیرین است و همیشه از عزت و احترام خاصی در کشور در میان مردم برخوردار بوده. میخواییم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر جوهری، ریاست محترم فدراسیون ورزش های زورخانهی و کشتی پهلوانی ایران. سلام، صبح بخیر.
بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه شما.
متشکرم. پیش از پیش تبریک عرض میکنیم جمعه رو، روز فرهنگ زورخانهی و پهلوانی کشور. خدمت شما، همه همکارانتون، همه ورزشکاران، باستانیکارانی که تو حوزه زورخانهی و فعالیت پهلوانی حضور دارن.
برای خدمت شما عرض کنم، همونطوری که شما اشاره فرمودین، این هفته به نام هفته ترویج فرهنگ پهلوانی و ورزش‌های زورخانه‌ای نامگذاری شده که البته روز 17 شوال روز فرهنگ پهلوانی بر اساس مبادا پهلوان بزرگ عالم بشریت حضرت علی علیه السلام با عمرو بن عبدهود در جنگ خندق بوده که به همین خاطر ما خوشبختانه در این ایام زورخانه‌هامون در سراسر کشور برنامه های بسیار ویژه‌ای در سطح شهرستان ها و استان ها با حضور فعال پیشکسوتان و ورزشکاران، مربیان، داوران، مرشدان و هیئت ها و همچنین همکاری خوب ادارات کل ورزش برگزار میکنن. برگزار کردن. الان هم ما اول در واقع اواسط هفته هستیم و روز جمعه که روز پایانی هست، همایش های گسترده‌ای در سطح مراکز استان ها، مراکز شهرستان ها خوشبختانه به همین مناسبت داریم.
و برای اینکه بخوایم این فرهنگ ترویج پیدا کنه، ازش استقبال کنن، چه کار خاصی باید انجام داد؟ البته ما در سطح شهر تهران حالا که زندگی میکنیم خیلی کم زورخانه میبینیم. البته یکی دو تا من جدیداً متوجه شدم که افتتاح شده، اما خیلی کم داریم این مراکز رو میبینیم، مراکزی که محل تجمع هست. برای اینکه ترویج پیدا کنه چه کار خاصی باید انجام بده؟ برای اینکه فراموش نشه این فرهنگ اصیل و دیرپا در کشور، این ورزش سنتی و باستانی کشور عزیزمون ایران.
خب خوشبختانه مردم ما خوب میدانن این ورزش، ورزشی که مقام معظم رهبری تاکید زیادی در گذشته به این ورزش داشته، فرهنگ ما، تاریخ ما و تمدن ما ایرانی ها هست که برطور یک ورزش بشر دوستانه و کارکردهای اجتماعی زیادی در گذشته داشته و همیشه در صورت مبارزه با ناعدالتی ها و ظلم ها در گودهای زورخانه تصمیم گیری شده، سرچشمه گرفته. امروز هم بعد از حالا مدت هایی که در صورت دچار آسیب هایی شده بود و انحراف هایی که بعضا خانواده ها فکر میکردن کسانی که به گود های زورخانه برن و ورزش بکنن، معمولا کسانی هستن که حالا از نظر اخلاقی انحراف هایی دارن، بعضا مشکلات اجتماعی ایجاد میکنن، اما امروز زورخانه های ما محل پرورش نونهالان و نوجوانان و انسان های شریفی شدن که گود های زورخانه همونطوری که اشاره کردی درست کم هست، ولی همیشه تأثیر گذار بوده و بسیار به الحمدلله امروز سازنده. برای این از انزوا در بیاد، ما با هماهنگی فرصت گسترده‌ای که با در واقع دستگاه های مختلف، جامعه کارگری، جامعه کارمندی، خدمت شما عرض کنم نیروهای مسلح، شهرداری ها، آموزش پرورش، دانشگاه و حالا انشالله اخیراً هم شروع کردیم با اصناف که ورزش اصلی در واقع حامی اصلی و در گذشته مروج اصلی این ورزش همین اصناف بودن، این کار را از زورخانه ها در آوردیم و امروز به محیط ادارات و اماکن عمومی و فضاهای ورزشی سایر در واقع هیئت های ورزشی و فدراسیون ها که به همدلله استقبال خوبی داره میشه، که زمین که ورزش قهرمانی و کارهای روزمره ادارات و نهادها و ارگانها صورت میگیره، اینه به عنوان ورزش صبحگاهی و بعدان عصرگاهی به همدلله دارن در اماکن
عمومی. سپاسگزارم از شما دکتر از اینکه توضیحاتی فرمودید، از اینکه اهتمام نسبت به این ورزش وجود داره، بی‌نهایت سپاسگزاریم، ممنونیم، امیدواریم که هرچه بیشتر بتونیم توجه مردم، خانواده ها رو به این نوع ورزش جلب کنیم. سپاسگزارم، باز تاریخ خدافظی می‌کنیم.
ان شاء الله، ممنونم از شما، دست شما درد.
خدا نگهدارتون باشه. امیدواریم که بتونیم این گونه ورزش ها، این تیپ ورزش هایی که ریشه تو فرهنگمون دارن رو حفظ کنیم و یادمون نره که پهلوانان نمی‌میرن.
جرست هر لحظه ای نفس و نفس سر می کشد در لا مکان، زین شبهای سرنگون، زین پرده های نیرگون، خلقی عجب آید برون تا غیب ها گردد. این چرخ دولابی تو را آمد گران، خواهی تو را فریاد از این عمر سبک، زنهار از این خواب گران، ای دل سوی دل یار سوی یار شد، ای پاسبان بیدار شد، خفته نشاید پاسبان، هر سوی شم و مشبله
کنم. کتاب های رمان، داستان های کوتاه. اما یه توصیه دارم برای مسئولان که یکم دقت کنم به قیمت کتاب ها و کاغذ ها که وقت بیشتری بتونیم توی مسئله فرهنگی صرف کنیم و تراز مطالعه‌مون بره بالا. فریبا احمدی هستم از نیشابور، خیلی متشکرم. سلام، صبحتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که برنامه صاف و گفته بود و دوباره میشنوم. بخصوص تو اوقات فراغت اگر من وقت کافی داشته باشم حتما وقتم برای مطالعه صرف میکنم، کتاب های رمان، داستان های کوتاه. اما یه توصیه دارم برای مسئولان که یکم دقت کنم به قیمت کتاب ها و کاغذ ها که وقت بیشتری بتونیم به مسئله فرهنگی صرف کنیم و تعرض مطالعهمون بره بالا. فریبا احمدی هستم از نیشابور، خیلی متشکرم.
سلام عرض میکنم از شنوندگان، از شنوندگان خوب برنامه صبح و گفتگو هستم. خواستم نظر خودم رو در مورد اوقات فراغت بیان کنم. من همیشه برنامه کوتاه مدتی در طول هفته دارم که سعی میکنم به بهترین شکل ممکن از اوقات فراغت خودم در امر ورزش و فیلم دیدن در کنار دوستان و خانواده استفاده کنم. یه برنامه طولانی مدتی هم دارم که سعی میکنم که به فرایض واجبتری از جمله بر حال بود معنوی بر حال زندگی من هست، یا برنامه های طولانی مدتی که در طول هفته امکان انجامش وجود ندارد ولی در طول سال سعی میکنم به بهترین شکل ممکن در برنامه طولانی مدت خودم بگنجونم تا بتونم از اوقات فراغت خودم به بهترین شکل ممکن استفاده کنم. تشکر میکنم، امیدوارم که شنوندگان محترم همیشه شاد و تندرست باشن. من داریوش ادیب هستم.
اما درباره اوقات فراغت میخوایم صحبت کنیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حبیب رضا ارزانی، ریاست ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور، از این مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همینطور مشاور محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی، بخیر آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی شما به برنامه بسیار ارزشمند و بانشاد.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، ما هر سال توی این بره از زمان میپردازیم، سوال میکنیم، پرسش میکنیم، نظر میگیریم، برنامه ریزی میشه، دید و بازدید و غیره راجع به اوقات فراغت صحبت میشه. میدونیم چقدر اهمیت داره، هممون میدونیم اوقات فراغت چقدر مهم هست، چقدر برنامه ریزی براش مهم و اثرگذار هست برای آینده کشور، برای آینده جامعهمون. میدونیم که باعث سلامتی روح هست، سلامتی جسم هست، رشد اجتماعی هست، اما چه حرف نگفته‌ای تو این حوزه وجود داره که از قضا این حرف نگفته باعث حالا ای بسا درجا زدن تو این حوزه بشه؟
بله، بفرمایید. عرض می‌کنم که در حوزه قانون‌های فرهنگی هنری مساجد ما حدود 24,000 قانون داریم.
بله.
که در دل مسجد فعال هستن و تمام اینها پایگاه‌های اوقات فراغت میشن در ایام تابستان، دقیقاً از اول تیر ماه انشالله. یه بحث بسیار مهم این هست که فعالیت‌های ما در دل مسجد هست که یکی از نیازهای معنوی بشر ارتباط با حضرت معبوده و این معنویت رو از این طریق ارتقا میده. تلاش ما این هست که برنامه ها رو در دل مسجد داشته باشیم و شعار ما هم برای امسال بحث اخلاق، نشاط و معنویت هست. من احساس میکنم که اگر امروز انسان معاصر بخواد ارتقا پیدا کنه و بخواد جامعه ارزشمند و متعالی داشته باشه، حتما ارتباط با خدا رو باید در یه بخش اعظم از برنامه های خودش ببینه که ما در اوقات فراغت تلاش میکنیم این ارتباط رو ایجاد بکنیم، ارتباط کودکان و نوجوانان با مسجد رو و در دل مسجد برنامه های فرهنگی و هنری رو انشالله عرضه کنیم خدمت کودکان و نوجوانان. و ما نهادی هستیم که خانواده محوریم و مسجد پایه. امسال هم انشالله ما در 6 عرصه ثبت نام هامون رو آغاز کردیم و باز در دهه اول تیر ماه، از اول تا دهم تیر ماه این برنامه خیلی منسجم‌تر صورت میگیره در حوزه قرآن و عزت، آموزش و توانمندسازی، شبکه سازی و فضای مجازی، کتاب و کتابخوانی، هنر و فعالیت‌های اجتماعی.
بله، ممنونم. آقای دکتر، شما دبیر مساجد و مناسک 11 جشنواره رسانه‌های دیجیتال هم هستید اگر اشتباه نکنم. میخوام تو این حوزه هم صحبت بفرمایید که چه کارهایی انجام شده، چه قدم‌هایی برداشته شده. خیلی کوتاه.
در حوزه رسانه‌های دیجیتال هم عرضم به خدمت شما که آثار خوبی به دست ما رسیده. در بین آثاری که آمده، آثار فاخر و ارزشمندی هست.
بله.
ما ان شاءالله هفته آینده ارزیابی نهاییمون رو انجام خواهیم داد به یاری خدا. الان ارزیابی مقدماتی هست انشالله. و در هفته آینده ما تلاش میکنیم که تا پایان هفته از بین آثار نفرات بهتر رو بر اساس شیوه‌نامه‌ای که هست و همه دوستان در ایران دارن اجرا میکنن انشاءالله نفرات برتر رو معرفی کنیم.
و طبعا چه انتظاراتی از این قسمت از 11 جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال داشتید؟ یعنی بخش مساجد و مناسک 11 جشنواره رسانه‌های دیجیتال چه خروجی رو برای خودش متصور بوده؟
من به نظر اون بحثی که خیلی مهم هست در حوزه مسجد و مناسک این هست که ما نه برخی از آحاد یا نه یه حد اقلی، بلکه بسیاری از ملت میتونن در این حوزه حضور پیدا کنن و به نظرم ما باید تمرکز اصلیمون رو بر روی کودکان و نوجوانان بگذاریم که انشاءالله ما در همین برنامه‌های اوقات فراغت امسال هم دقت اصلیمون بر روی نوجوان هست که انشاءالله بتونیم خود همین‌ها میتونن خالق آثار بسیار ارزشمندی باشن، چون خیلی اوقات ما خیال میکنیم آثار فاخر رو ازم خدمت شما فقط یه گروه خاص میتونن تولید کنن، اما بسیاری از کودکان و نوجوانان ما هستن رو به طور خاص نوجوانان و جوانان در این عرصه که اینا میتونن با یه آموزش ابتدایی وارد این عرصه بشن و بعد انشاءالله آموزش‌های تخصصی‌تر رو بگذرونن و آثار فاخری رو تولید کنن.
و سخن پایانی، جنبندی پایانیتون رو بفرمایید از هم جشنواره هم به هر حال اوقات فراغت.
طرحی هست، من تشکر میکنم از رادیوی صبح و گفتگو و جادر این طرح رو عرض کنم از این منظر که ما طرحی رو با نام پایتخت فهما طراحی کردیم، پایتخت فرهنگ و هنر مساجد ایران، که انشالله امسال در شب ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها استانی که در این حوزه برتر هست معرفی میکنیم، به این معنی که کلیه فعالیت هایی که در قانون های فرهنگی هنری مساجد انجام میشه تا پایان سال شب تولد حضرت زهرا اینها مورد سنجش قرار میگیرن، امتیازاشون کاملا لحظه قابل رصد هست که در هر لحظه کدام قانون در کشور در کدام عرصه برتر هست و انشالله در شب میلاد یاری خدا ما استان برتر رو به عنوان پایتخت فرهنگ و هنر مساجد ایران معرفی میکنیم.
یعنی این دیتایی که فراهم شده این بانک اطلاعاتی آنلاین هست؟
بله بله، این در یه پورتالی هست به نام پورتال بچه های مسجد.
بله.
ما یه تیم خیلی قوی رو از اساتید حوزه و دانشگاه و از مسجدی ها کنار هم جمع کردیم. بله. و اینها دارن لحظه به لحظه مشخصات رو و مؤلفه ها رو اینها رو وارد سامانه میکنن.
بله.
دوستانمون در کانون ها که از اوقات فراغت دقیقاً از اول تیر ما این کار کلید میخوره به یاری خدا و در شب تولد حضرت زهرا سلام الله علیها اون قانون برتر شهر استان و شهرستان و در پایان استان برتر در کشور به عنوان پایتخت فرهنگ و هنر مساجد ایران معرفی میشه.
انشاءالله با امید خدا آرزوی موفقیت داریم. ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر ارزانی. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی پیروزی داریم و صبح و روز خوبی رو آرزو داریم برای حضرت عالی.
پاینده باشید، خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. اما امروز هم به پایان رسیدیم، به پایان برنامه امروز و این هفته یه صبح گفتگوی رادیو گفتگو رسیدیم. انشالله شنبه با برنامه دیگه در خدمتتون خواهیم بود. بیایم مثل همیشه امروز رو هم با دعا به پایان ببریم و از خدا بخوایم که همیشه نگاه مهربانش به ما باشه و ما رو مورد پناه خودش و عنایت خودش قرار بده و حفظ کنه. بیایم دست هامون رو هم دخیل آسمان خداوند کنیم و از آقا امام زمان بخوایم که خودش ما رو به درگاه الهی شفاعت کنه. امروز رو این گونه به پایان میبریم. آقای من، سلام.
به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدائی، چو باشم گدای گدایان زهرا. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رعوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان.
متشکرم از شما هموطنان عزیزم و تشکر میکنم از همکارانم در برنامه زنده صبح و گفتگو، همچنان همراه ما باشید از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. یاران، امروز سال روز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام هست. امام رضا علیه السلام به حضرت عبدالعظیم علیه السلام فرمودند ای عبدالعظیم، سلام مرا به یارانم برسان و به ایشان بگو که شیطان را به دل خود راه ندهند، آنان را فرمان ده به راستی در گفتار و ادای امانت. نمیدانم پیاده آمدم یا سواره، نمیدانم با گریه آمدم یا خنده، فقط میدانم سر قرار همیشگی باید آمد. در بخشی از زیارتنامه عبدالعظیم علیه السلام خطاب به آن حضرت عرض می کنیم سلام بر تو ای سرور پاک، سلام بر تو ای فرزند سروران و پاکان، سلام بر تو ای فرزند برگزیدگان و نیکان، و سلام و رحمت و برکات خدا بر رسول خدا و ذریه پیامبر. صبح بخیر هموطنان.